الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. از شد که مرحوم نائینی نسبت به این که استصحاب آیا جزء مسائل علم اصول است، یه تفصیلی قائل شده که جمعی از اتباع این مکتبم این تفصیل رو قبول کردن، از جمله مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و جمعی از تلامذه ایشون. خلاصه این تفصیل این است که اگر متعلق استصحاب حکم کلی باشه، استصحاب در شبهات و حکمیه، استصحاب از مسائل علم اصول است، و اگر جریان استصحاب در شبهه موضوعیه باشد، شک داره این فرش نجس یا نه، استصحاب طهارت کنه، اینجا استصحاب از مسائل علم فقه و از قواعد فقهیه است. توضیح میدند مبنای خودشون رو با دو نکته. نکته اول میفرمایند اگر شبه حکمیه باشه، مثلا آبی هست نجس، کر نیست، اونقدر آب ریختند روی این آب نجس که کر شد، به اندازه کر، الماء النجس المتمم و کر را، آیا این آب نجس متمم و کرن پاک است یا نجس؟ خب قبلا نجس بوده، استصحاب میکنیم بقاء نجاست، میگیم نجس. یا نماز جمعه در عصر حضور واجب بوده، الان شک داریم، استصحاب میکنیم بقاء وجوب نماز جمعه رو. اینا شبهات و حکمیه است، احکام کلی. اینجا استصحاب از مسائل علم اصول. اما اگر استصحاب در شبهه موضوعیه بود، فرش منزلش میبینه رطوبت داره، شک دارم ممکنه بچه بول کرده باشه مثلا، استصحاب طهارت این فرش رو جاری میکن. میفرمان شبه موضوعی است، حکم جزئی، این استصحاب از قواعد فقهیه است. چرا؟ در نکته دوم توضیح میدن مرحوم نائینی، میفرمایند در شبهات حکمیه و احکام کلی استصحاب نیاز به کار اجتهادی داره، نیاز به کار استنباطی داره. مقلد نمتونه در شبهات حکمیه استصحاب جاری کنه، شبهات حکمیه کلیه، چون نیاز به کار استنباطی داره. اینجا استصحاب مقدمه استنباط است. حالا صبر کنید مثالا رو بزنیم توضیح بدیم بعد روشن بشه. لذا می‌فرمایند اینجا استصحاب چون با استنباط همراه است میشه جزء مسائل علم اصول. مقلد نمیتونه این کار رو انجام بده. چرا؟ میفرماین به خاطر این که همین مثال الماء نجس المتمم کرا میخواد استصحاب جاری کنه، ابتدا باید فحص کنه از روایات و ادله آیا اینجا روایتی بر این معنا داریم یا نداریم، آیا در این حکم کلی این روایت معارض داره یا نداره. این استنباطات رو که بررسی کرد نتیجه گرفت بعد استصحاب جاری میکنه. خب این کار مجتهده، مقلد که نمیدونه از روایات فحص کنه معارض پیدا کنه، این ربطی به مقلد نداره. لذا اینجا جریان استصحاب همراه با استنباط هست، لذا این استصحاب میشه جزء مسائل علم اصول. لکن در شبهات موضوعیه این فرش رطوبت داره، شک داره بوله یا نه. خب نهایت جستجویی که اگه لازم باشه در شبهات موضوعیه اینه که بره ببینه بچهش بول کرده یا نه، از بیشتر لازم نیست. بلا فاصله مقلد میگه دیروز این فرش پاک بود الان پاک است، استنباط نمیخواد. استصحاب در شبهات موضوعیه قرین با استنباط نیست، لذا جزء مسائل علم فقه شمرده میشه. این معنا رو تایید کرده مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی و بعضی از تلامذه ایشون. بفهم خب باید قبل از جریان استصحاب فحص و یأس از ادله لازمه یا نه؟ خدا خیرت بده، اصلا که در معرض وصول بودن و فرض کنی کافی بدانن که کافی است، باید بررسی کنه در همین موضوع نماز جمعه در عصر غیبت واجبه یا نه. آیا میتونه قبل از اینکه روایات رو ببینه استصحاب بقاء وجوب جاری کنه؟ نمیتونه. پس باید فحص کنه. پس استصحاب اینجا همراه با استنباط آین آینی میگن. خب ببینید اگه استنباط شد کن این استصحاب وقتی میخواد، حالا آقای صداقت این مطلب میخواست بگه شاید همینه، ببینید کن آقای آینی میگن اینجا استصحاب یه استنباطه یا قرین با یک استنباطه اینجوری، لذا وقت کبرای کلیم این بود که هر قاعده‌ای که در طریق استنباط باشد میشود اون قاعده اصولی، کنه یه استصحاب همراه با استنباط لذا یه قاعده اصولی میشه، اما در شبهات موضوعی استصحاب استنباط نیست، لذا کار مجتهد هم نیست، مقلد هم میتونه جاری کنه، لذا تطبیق فقط، لذا میشه جزء قواعد فقهیه. بله؟ نه دیگه، تطبیق تصویریشون اینه اینجوری نیست دیگه، تطبیق در شبهات موضوعی فی الجمله حرف قابل قبوله که مقلدم میتونه این کار رو بکنه، اگه فحصی هم هست فحص نسبت به موضوعه، نسبت به ادله دیگه فحص اونجا تصور نمیشه. مثلا دقت کنید این بیان ولو جمعی از محققین فرمودن قابل قبول نیست، اشکالاتی داره، حالا یک اشکالش متعرض میشیم، اشکال نقضیه، توضیحات پیرامونی ذکر میکنیم چون مفید خودش آثاری داره. اشکال نقضی به مرحوم نائینی، اشکال به قاعده طهارت است، بلا شبه مرحوم نائینی قاعده طهارت رو از قواعد فقهی می داند نه از مسائل علم و اصول. دقیقا در قاعده طهارت مثل استصحاب بین شبهات حکمیه و موضوعیش تفاوت است، یعنی قاعده طهارت در شبهات حکمیه نیاز به استنباط داره و کار مجتهده، در شبهات موضوعیه یه تطبیق کار مقلده. مثلا الحيوان المتولد من الكلب والغنم، شبه حکمیه از حیوانی که متولد شده از سگ و گوسفند آیا پاکه یا نه؟ حالا نگید آقا بعضی ها میگن کلبم پاکه، واقعا من آوردن یک چیزی دیدم واقعا نمیدونم آدم با حال علم باید گریه کنه یا با حال اینا باید بخنده. یه امام به سری که یه لقبی هم برای خودش ذکر میکنه که حالا دکتر اونا ما بگن دکتر بگن، ولی یه القابی برای خودشون ذکر میکنن که واقعا آدم تعجب میکنه. در قرآن نیامده سگ نجس است، روایات متعارض است. پس سگ پاک دیگه نمیدونم واقعا تحقیق کجا رفته، نمیدونم تتبع کجا رفته، نمیدونم دقت در روایات کجا رفته. ما کجا سیر میکنیم واقعا؟ آیا میارزه برای این که واقعا لبخند بزنن بعضیا، کیف کنن بعضیا، به ما بگن باریکلا؟ میارزه دین فروشی واقعا؟ یعنی اینقدر راحت شده، اینقدر بازی با احکام الهی دیگه اینجور شده، اینقدر مفت شده که چهار نفر به ما باریکلا بگن؟ وقت واقعا انسان تأسف میخوره دیگه. چی بگیم دیگه؟ حالا بالاخره بله امامم سرشونو میگن و یه حرفا رو، چون در قرآن نیامده. چه حرفی شد؟ در قرآن نیامده، روایات متعارضه. در قرآن گفته عجز موضع امساک مثلا. خیلی چه حرفایی سینا؟ حالا بگذاریم دیگه، درد دل که خیلی آدم امروز دیگه هر روزش هر آنش آدم میبینه یک واقعا غصه ناراحتی، یه مسئله ای که بعضی آدم دیگه حالا مصلحت هم نیست آدم در عموم بگه، چه بکنیم؟ حالا بگذاریم. خلاصه حیوان متولد از کلب و غنم شبهه حکمیه است. آیا حکم کلب را داره و نجس است، یا حکم غنم رو داره و پاک است؟ خب اگه بخواد قاعده طهارت جاری کنه، آیا احتیاج به استنباط نداره؟ ابتدا بررسی کنه ببینه راجع به این موضوع روایات داریم یا نداریم، روایات متعارضه یا نه، رفع تعارض چگونه است، ثم نوبت به قاعده طهارت برسه. خب در شبهات موضوعی شک داره این شی پاکه یا نه، قاعده طهارت جاری میکنه، مقلدم میتونه. خب پس بنابراین به مرحوم ناینی عرض میکنیم همین نگاه شما به استصحاب در قاعده طهارت هم هست. آیا شما قائل میشید قاعده طهارت اگر متعلق شبهات حکمیه بود جزء مسائل علم اصول میشه، اگر متعلق شبهات موضوعیه بود جز قواعد فقهیه می شود؟ تلامذه مرحوم نائینی از جمله مرحومای خویی به این اشکال توجه داشتن، خواستن از این اشکال جواب بدن. حالا دو سه تا جواب به بعضیش اشاره می کنیم. جواب اولی که از این اشکال داده شده است، مدرسه نجف و تلمیذ محققشون صاحب منتقى الاصول جواب دادن، فرمودن قاعده طهارت با استصحاب فرق میکنه. قاعده طهارت مورد تسالم همه فقهاست، بلا خلاف، لذا لا يعد من مسائل علم الاصول. لا، عبارت های آقای خویی رو ببینید، عبارت های صاحب منتقا رو ببینید، ببینید برداشت ما درسته یا نه. میگن قاعده طهارت من المسلمات است، لذا لا يعد من مسائل علم الاصول. عرض ما این است که اگه اینجور تعبیر میکردن این اعلام، میگفتن قاعده طهارت من المسلمات است، لذا بحث نمی کنیم در علم اصول ازش، چون مسلم روشن، اختلاف نیست، احتیاج به بحث نداره. خب این حرف فی الجمله ممکن بود یه سر و صورتی داشته باشه، قابل قبول باشه، ولی این که بگوییم چون قاعده طهارت من المسلمات است جزء مسائل علم اصول نیست، یه حرف عجیبیه. خودتون ملاک میدید، میگید مسائل علم اصول آن مسائلیست که کبرای استنباط قرار میگیره، کبرای استنباط حکم شرعی. اگه قاعده طهارت چنینه، نیاز به استنباط داره و کبرای استنباط است مثل استسحاق، خب این باید جز مسائل علم اصول باشه. پس بنابراین این که بگوییم چون مورد اتفاق است جز مسائل علم اصول نیست، اگه ما درست فهمیده باشیم یه حرف قابل گفتن نیست. مگه حجیت ظواهر اینجوری نیست، مورد اتفاق نیست، معذاره جز مسائل علم اصوله. چون مسلمه پس بحث نمی کنیم، نه اینکه جز مسائل علم اصول نیست، نه اینکه جز مسائل علم اصول نیست، یه حرف قابل گفتن نیست. این بیان اول که خواستن اشکال رو از قاعده طهارت جواب بدن و قابل پاسخ نیست. جواب دوم جوابی است که احد اعلام نجف حفظه الله در کتاب الرافدشون که تقریرات قسمتی از اصول ایشون است، صفحه 143، ایشون بیان دیگری مطرح میکنند که چرا قاعده طهارت در شبهات حکمیه جزء مسائل علم اصول حساب نمیشه. مطلب ایشون رو مطالعه کنید، ان شاء الله ذکر میکنیم، اگه نقدی وارد بود عرض میکنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلی علی محمد و آل محمد. بفرمایید.